بر شما برنامه اخباری آزادی است با تعالوت اخیر از تاجیکستان و جهان و من شالو گلخوجه در خدمتتون. قبل از تقدیم مطالب امروز 1 می به سرخطی موضوعات توجه کنید. فعال شبکه اجتماعی از منطقه رشت در برای لطکوبی برادرش خبر داده ایده او میکند که مقامات بیعملی نشان میدهند. در گذشته امام الدین بابایف روحانی شناخته توجیک در سینی 83 سالگی نمازی جنازه امروز در کنار شهر دوشنبه برگزار شد. و بعضی از ساکنان کلوب شکایت دارند با گذشته دو هفته خانواده های اصل ضرر دیده برای ساختمان خانه ها هیچ کمکی دریافت نکردند.
ما را به تیار نیست می دی که خونه بچه ما توس کنم سمیت هم بتا چون بتا تختم بتا دیوالون کب زگرش کنی.
جنایدلو خدایورو فعال شبکه اجتماعی از منطقه رشت شکایت دارد که اشخاص نامعلوم برادرش را لطکوب کردند و مقامات چاره ای نمی اندیشند. مسئولین میگویند حادثه را تحقیق کرده ایستادند. جنایدلو خدایورو و برادرش فرهاد خدایورو پیشتر از کاری مقامات در نویه رشت زیاد تنقید میکردند و باور دارند که حادثه اخیر فشار به خانواده آنهاست. جزئیات بیشتر در گزارش مولاجه یوسفی و شهلو عبدالله.
اگه فوق گاز دین دان حالات با اشرف فنی مناچکا هم با اون حالا اول
با گذشت یک هفته از حادثه سعدالله خدایارف با مشکل حرف میزند. میگوید روز 24 می وقت خاص به باغ فرهنگی شهرک غرم درآید پاسبان به او حمله کرد.
استفسار مشنزار همه رو سنادم کوم تاسیبا جانشی ورم شابو پایان با پرابلیم انا شد برام پس دست نبارا شد پایان گفتیم خواست بود خواهیم دمالی سخمه را از بیاد سمین این خواهی زور بوشی در همین حالا برای از تیمه صد دستان مزید قفای دکسه است برای از اینکه اقافو مونه بازدن اقافو
مقامات رسما قضیه را شرح نمیدهند. ناظر منطقه جای حادثه برده آزادی گفت همه معلومات ها را به بخش تفتیشات شعبه کارهای داخلی ناحیه رشت سپاریدند. به گفته ناظر افرادی که به سعدالله خدایارف 31 سال حمله کردند مورد پرسش قرار گرفتند. ولی سعدالله خدایارف میگوید با گذشت 7 روز از حادثه کسی او را دعوت نکرده است و تا حال پرونده هم باز نشده است.
اصلا شو یام پرسگی نیست اینا هشت روز یام پرسگی نیست اصلا ما تشخیص تیویان روی کسار جنین هم اکسار روی کرد.
تشخیص پزشکان نشان داده است که جای سعدالله خدایارف از دو جای شکسته است، ولی معلوم نیست که این خلاصه پزشکان تا کجا بر روند تفتیشات تاثیر میرساند. سعدالله خدایارف برادر فرهاد خدایارف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در رشت و جنیدالله خدایارف فعال شبکه‌های اجتماعی است. مقامات پیشتر فرهاد و جنیدالله را برای اتهام‌های گوناگون محکوم کرده بودند. مادر خانواده را هم در وقت سفر رئیس جمهور به ناحیه رشت چند ساعت بازداشت کردند تا به گفته خودش به امام علی رحمان شکایت نکند. مولا رجب یوسف شهلای عبدالله آزادی دوشنبه.
در واقع چند لحظه پیش از آماده شدن این گزارش اشرف اورزویف مدیر باغ شهرک غرم به رادیو زودی گفت سعدالله خدایارف با یک نفر دیگر میخواستند به اشخانه نزدی باغ درآیند و به طلب آنها که اشخانه محکم است گوش ندادند. اورزویف گفت خدایارف را لطکوب نکرده است بلکه یک نفر دیگر در راه به بینوی پلیس او زده است. امام الدین بابایف روحانی شناخته توجیک معروف با نام مخصوم امام الدین در سینی 83 سالگی درگذشته است. پیوندان امام الدین بابایف گفتند او از بیماری قند و سکته قلب وفات کرد. مراسم نمازی جنازه در دهه چیمتیپا کنار شهر دوشنبه برگزار شد. این روحانی از شاگردان و پیروان مکتب قاری محمد جان رستموف معروف به مولوی هندوستانی و هم از همسبقان داملو حکمت الله توجیک آبادی گفته می شود. مخصوم امام الدین حدود 15 سال در دانشکده اسلامی به نام امام اعظم در شهر دوشنبه به دانشجویان علوم دین و شریعت را درس داده است و سال قبل به رخصتی رفته است. به گفته پیوندان روحانی کتابی را هم در مسائل دینی تهیه کرد اما برای نشر آن فرصت نیافت. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده توجیکستان میگوید تا 1 ایونی سال جاری در منطقه‌های گوناگون توجیکستان از جمله ولایت ختلان خطر آمدن سیل‌های خرابکار باقی می‌ماند. این هشدار در شرایطی صدا می‌دهد که صدها منزل‌های ساکنان این ولایت در پی آفت‌های طبیعی 2 هفته پیش ضرر دیده و کارهای برقراری ادامه دارند. بعضی از ساکنان شهر کلوب در صحبت با محمودجان رحمت‌زاده گفتند که تا به حال نتوانستند به خانه‌هایشان برگردند.
سیل و بارانگری های نصف روزی 11 می این قسمت شهر کلوب را بیشتر ویران کرد. طبق اطلاعی اولیه سیل و آبخیزی صدها خانه را در شهر ویران کرده است. اما ساکنان آسیب دیده در کلوب شکایت دارند که با گذشت 2 هفته بعضی خانواده های از سیل ضرر دیده هیچ کمک برای ساختمان خانه ها دریافت نکرده اند. خانواده سید علی عبدالویف بعد دریافت نکردن کمک خودش دست به کار شد.
مقامات اومد دیدن گفتن که زندگی کردن شود. بگیره زندگی تمام برو
برد. محله نانوای پایان آبخیزی و چند خانه این محله آسیب رسانده است. ساکنانش میگویند به آنها خوراکواری دادند اما مساله ساختمانی نه. به خانواده سفرما بابای و مکرون داده اند. میگوید که کمک ها کافی نیستند.
ما را یامیده پامش دادند و باید که مکرون پوسیدگی های ما ها زیتر بیرم دا بودم اتر ایشون میتون مکرون ما یامو پامش اه روزی نیستم نیکی ما را بتا یامیده سمیتی که خونه بچه ما سوز کنم سمیتم بتا چون بتا تختم بتا دیولون پاکزا گشتای.
برخی از ساکنان آسیب دیده میگویند تقسیم کمک برای بازسازی خانه ها غیر منصفانه است. امیرعلی سفروف ساکن محله نانوای پایان میگوید که خودش رفته اعضای کمیسیه ارزیابی ضررها را به خانه اش آورد ولی گفتند که احتیاج به کمک ندارد. آثار سیل از خانه حبیبه تلویه هنوز نرفته است. او حتی پس از 2 هفته به منزلش برنگشته است.
خانه را آمدن دیدن نیکی اگون کمی را کدن همش صورت گرفتن همه کار را کدن نوشتن یکون نتیجه ندادستن. شتاب دنی رفت مکتوب نوشتم همش را کدن ولی یکون نتیجه ندیدن.
از سیلخیزی ها 2 هفته سپری شد و بنابر ارزیابی های مقامات که هنوز انجام نیافته است تقریبا 600 خانواده بر اثر سیل آسیب دیده و به کمک محتاج شده اند. محمودجان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلوب.
برنامه خبری رو ادامه میدیم. مقامات انتظامی روسیه گفتند که یک مرد زاده توجیکستان در مسکو زن و 2 دخترش را کشته و سپس خودکشی کرده است. علت‌های به این کار دست زدن مرد معلوم نیست. جسدها را روز یکشنبه در یک منطقه نزدیک به مسکو یافتند. خبرگزاری اینترفاکس امروز نوشته از اوی خانواده سال 2010 از توجیکستان به شهر ولگاگراد روسیه کوچیده چروندی این کشور را گرفته بودند. مرد 42 ساله، همسرش 40 ساله و دخترش 11 و 17 سال داشتند. شبکه لایف شوت از مرد فیروزیورف نام برده است. او در یکی از شرکت‌های مخابراتی در مسکو بایسی ماموری امنیتی کار میکرد. دخترانش در مکتب میخوندند و زنش خانشین بود. تحقیق حادثه را دوستانی ولایت مسکو نظارت دارد. در پارلمان قرقیزستان طرح قانونی را برای محاکمه گذاشتند که هدف آن خاتمه دادن به دسترسی به بانوان در جای کار و یا دانشگاه و دیگر مؤسسه ها میباشد. در قرقیزستان بسیاری از زنان و دختران به آزار و اذیت جنسی در جای کار و تحصیل دچار میآیند اما به پلیس عرض نمیکنند چون میترسند که بی‌آبرو میشوند. گزارش تلویزیون نستایشی وریمیا با قصه یک دختر قرقیز شروع میشود که خودش شاهد آزار جنسی یک معلم شده است.
حادثه دسترازی استاد بعد از انجام دوره تحصیل رخ داد، زمانی که پروفسور اهلی گروه را به تماشای کینا دعوت کرد. تالار خنک بود و استاد به دانشجو دختری در کنارش نشسته پالتوی خود را پیشنهاد کرد.
و اینجا او پایم را قبید دستم را لمس کرد. من نفهمیدم چه حادثه روی داد. در این گونه حالت آدم خودش را گم می کند و نمی داند چی کار کند. ندونستم چی کار کنم. با او گفتم این کار را نکنید. با من پسند نیست. و باشد گفت که آروم شو. همه چیز خوب است.
حالا عزیزه بیش از همه از آن تأسف می خورد که آن زمان سببهای رخ دادن این حالت را در خود می جست. بجای آن که از کردار ناجای استاد به ماموریت دانشگاه عرض کند، این حادثه را از همه پنهان کرد.
بسیار خوب می شد اگر آن زمان شخصی می آمد و مرا آغوش گرفت و می گفت که تو گناهی نداری و آن ابلهی که با تو چنین رفتار ناجو را روا دید عیب دار است، چون جامعه ما او را نخست گناهگار می کند و می پرسد چی پوشیده بودی.
زنی از 20 تا 38 ساله مجرد و طلاق شده که در منصب نچندان بلند دولتی کار می کند. یک تحقیقات پژوهشگران انجمن زنان دادرس معلوم کرد هر چهارمین زنی کارگر در قرقیزستان دچار آزار و اذیت جنسی شده است.
هیچ کدامی از آزار دیدگان به مقامات قدرتی عرض نکرده است. بیشتر آنها به نزدیکان و پیوندان و یا دوگانه هایشان در این باره حرف زدند.
در اینجا هر پنجمین دانشجو دختر درباره آزار جنسی دیدن خود گفتند.
16% تنها 16% توانستند به آزاردهندگان خود پاسخی سزاوار دهند. باقی مانده ها به دانشگاهی دیگر انتقال یافتند یا کاملا دانشگاه را ترک کردند.
درباره این مشکل در سطح دولتی زمان سخن گفتند که الویرا سورابالدیوا وکیل مردمی در لیفت بنای پارلمان دچار تمجعی جنسی شد. از آن حادثه 4 سال گذشت. تنها حالا وکیلان طرح قانون درباره آزار و اذیت جنسی را به محاکمه عموم گذاشتند.
امروز در جهان روز بین‌المللی بدون تماکو است. در استانه این روز سازمان جهانی تندرستی امسال از رهبران جهان خواست به افراد تماکو کش کمک کنند تا از این عادت دست بکشند و به صحت خود و اطرافیانشان زیان نرسانند. تویر سفر در برای استفاده تماکو در جهان و تاجیکستان گزارش می‌دهد.
این مرد از اردن است. کشورش از نظر استفاده تماکو در جهان در یکی از جایهای اول قرار دارد. از بین هر 10 نفر اردنی 8 نفرشان یا بیشتر از 900 هزار نفر در اینجا تماکو میکشند.
در روزهای معمولی من روزانه هفته 2 قوطی سیگار میکشیدم، ولی روزهای کارانتین از 4 تا 5 قوطی میکشیدم، چون وقتی خالی وقتی زیادتر برای فکر کردن داشتم و زیر فشار زیاد بودم. وقتی خالی یکی از سببهای استفاده زیادتری سیگار و شیشه است.
سازمان جهانی تندرستی میگوید خطر مرگ از کووید 19 با آنهایی که تماکو میکشند 50% بیشتر از آنهایی است که تماکو استفاده نمیکنند. در تاجیکستان بیشتر از 500,000 نفر سیگار و نوس میکشیدند.
خیلی هست که همین نوس هرچند کوشش میکنیم چند باره شون هیچ نکنیم بس کرده شد.
این ساکنی ختلان بعد از سالها نوسکشی را بس کرده است و دیگران هم چون این توصیه می دهد.
حد تیز پرتختیم. خواهی همین مثال امول دراز شوا و سلامتی نست نوست همی پرتوی سیگاریت کردیم. بسا پلوش جام کنی یک کامبودی زندگی می شوا. مقصد یا فرزان تا یک پوپشی می گیری یک لیبوس می خری یا بهترین خود می شوا.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
و بعد یک نظر خواهی در چین که ثابت کرده از اهالی این کشور با سرعت پیر می شود، حکومت به اویله ها تولد تا 3 فرزند رو اجازه می دید. اعلان مسکو روز 31 می در جلسه بیروی سیاسی حزب حکمران کمونیستی چین صدادو. در چین دوامی 40 سال سیاست یک فرزندی حکمران بود و این یکی از شدیدترین قانون ها در زمینه تنظیم اویله به شمار می رود. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری زودی اینجا به پایان میرسد. تشکر که ما را همراه بودید. شما را فردا در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون باوزر
جادن ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. cw.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرامون بقازاده تقدیم میکنم. نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون گفت که میخواهد در جلسه نوبتی سران کشورهای گروه هفتگانه یا جی7 سازش را در زمینه قبول شناسنامه شخصی ام شده علیه کووید 19 بررسی کند. جانسون روز 30 می در صحبت با تلویزیون کانادایی CBC گفت که در جلسه رهبران جی7 باید سری مسائلی مثل شناسنامه کووید 19 و دیگر مسائل مربوط به کرونا ویروس اظهار نظر شود. با گفتهش باید مسائل مربوط به سیر و سیاحت مردم و هم حاضر شدن در اداره های کاری بررسی گردد. با گفته او بریتانیا یکی از کشورهای شدیداً آسیب دیده از پاندمی کرونا ویروس به حساب می رفت و با شرافت با سرعت راه اندازی شدن معرکه امکانی وضعیت معتدل شد و هم اکثر بخش های اقتصاد دوباره باز شدند. رهبر حزب اپوزیسیونی گرجی نیکا میلی روز 30 می گفت بعد بایکوت تخمیناً 7 ماه حزبش جنبش متحده ملی قرار کرد که به پارلمان وارد شود. میلی که در برابر خبرنگاران در تیفلی صحبت میکرد گفت ما به پارلمان وارد می شویم تا که دولتی گرجستان را که از جانب اولیگارخ بیدزینا ایوانیشویلی غصب شده است آزاد کنیم. ایوانیشویلی مولتی میلیاردر و مؤسسی حزب ارزوی گرجستان است. ماهی اکتبر پارسال وقتی ارزوی گرجستان را برنده انتخابات پارلمانی اعلان کردند و مخالفان این نتیجه ها را ناعادلانه و تقلب شده نامیدند، گرجستان به یک بحران طولانی مدت سیاسی وارد شد. حزب‌های مخالفان پارلمان را بایکوت کردند و با برگزاری نمایش‌های اعتراضی تشکیل انتخابات نو را طلب نمودند. با کمک اتحادیه اروپا میلی آغاز ماه می از بازداشت آزاد کرده شد. ماه اپریل پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل برای به هم آوردن حزب‌های سیاسی و دستیابی به توافق میانجیگی کرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفت که در ملاقات ماه ایونش با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در ژنو با او فشار می‌آورد تا به حقوق بشر احترام قائل شود. ملاقات دو رهبر 16 ایون در سوئیسریا و در حال برپا می‌شود که تنش در روابط میان ایالات متحده آمریکا و روسیه در حال افزایش است. 30 می ضمن سخنرانی در ایدی روز یاد بود بایدن گفت
من با پرزیدنت چین سی جین پینگ یک مکالمه بسیار طولانی تخمیناً 2 ساعته داشتم و با او گفتم که ما کار دیگری به جز صحبت از حقوق بشر نداریم چون که هستی ما همین است. من باید چند هفته بعد با پرزیدنت پوتین هم در ژنو ملاقات کنم و خیلی روشن خواهم گفت که ما همین طور تماشابین شده نمی‌ایستیم که او این حقوق ها را پایمال کند.
هفته گذشته کاخ سفید و کرملین خبر دادند که ملاقات نخستینی پرزیدنتان بایدن و پوتین در ژنو برپا می شود. بعد یک نظرخواهی در چین که ثابت کرده است اهالی این کشور با سرعت پیر می شود، حکومت به اویله های محلی تولد تا 3 فرزند را اجازه داد. اعلان مذکور در جلسه بیوروی سیاسی حزب حکمران کمونیست چین در روز 31 می صدا داد. خبرگزاری سینهوا با نشین اظهارات گفت قرار نو در حضور رهبر این کشور سی جین پین اعلان شد. در چین دوام 40 سال سیاستی اکا فرزندی حکمران بود. این یکی از شدیدترین قانون ها در زمینه تنظیم اویله در جهان می باشد، ولی سال 2016 با سبب نیگرانی ها از پیرشوی اهالی و پایین روی نشاندات اقتصادی بیکار شد، ولی با این وجود آمار تولد در سال رو به پایین آورده سال 2020 به حد رکوردی 12 میلیون نفر رسید. اهالی کلی چین 1.4 میلیارد نفر را تشکیل می دهد. یک قطار مطبوعات دانیا و اروپا نوشت که آژانس امنیتی داخلی ایالات متحده آمریکا از پشت سیاستمداران کلونی اروپایی از جمله صدر اعظم آنگلا مرکل جاسوسی میکرده است. این معلومات در نتیجه تحقیقات به دست آمد که خدمات اطلاعات دانیا سال 2015 در زمینه نقش آژانس امنیتی داخلی ایالات متحده آمریکا انجام داده است. تلویزیون دولتی دانیا روز 30 می گفت درباره نتیجه های این تحقیقات از 9 منبع خبر یافته است. بر اساس این تحقیقات معلوم شده است که آژانس امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا درباره فعالیت رهبران شوئد، نروژ، فرانسه و آلمان از جمله صدر اعظم انگلا مرکل و هم سابق وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر معلومات جمع میکرد. دانیا یک متفق کلیدی ایالات متحده آمریکا میباشد و در قلمرو آن چندین شبکه‌های قوی اینترنتی تو شوئدیا، آلمان، هلند و بریتانیا ساخته شده است. تلویزیون دولتی دانیا گفت که وزیر دفاع این کشور ترین برامسن آگوستی پورسول درباره جاسوسی آگاهانیده شد. خود برامسن به این رسانه گفته است که دائما گوش کردن صحبت‌های متفقان غیر قابل قبول است. حکومت آلمان که تا حال این موضوع را شرح نداده است، روز 31 می گفت که این گزارش را پیگیری میکند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
سعدالله خدایاروف ساکن ناحیه رشت و برادر فعال شبکه‌های اجتماعی جنیدالله خدایاروف شکایت دارد که کارمندان باغ شهرک غرم او را زدن، اما مقامات چاره نمی‌اندیشند. جانب دیگر بحث ادعا دارد که سعدالله خدایاروف جنجال را سر کرد و آنها تنها پاسخ دادند. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. در این باره من ملارجب یوسف گزارش می‌دهم. جنیدالله خدایاروف و برادر دیگرش عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان فرهاد خدایاروف که همواره از کار مقامات در رشت تنقید میکنند، باور دارند حادثه اخیر فشار نوبتی به آیله آنها است. سعدالله خدایاروف در بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه بستری است. او میگوید در حادثه یک هفته پیش در باغ شهرک غرم جوغش سخت آسیب دید و پس از جراحی بزرگ گپ میزند.
من طرف بالای نصف این باغ سرقتی میگذاشتم. باغ غرم اونجا فداری هم اوزاد رایید جایی که داری چون اونجا اودان بیشتر بود همه اوگلاش اودان بود وقت مختلف جای سرک رفتیم گارم بود رفتیم همین نازش یا جای سرک گفتیم اونجا میگذاره میشنیم پی گفتم گفت بگاه یه ممکن نیست رفت گفتم اکفا جان دو میلیون بشن گفت برای جای جا ما تایید رفیق هم بودم دکت بودیم گفت گفت بگاه گار زدیم در همین حالات با اشراق بسنیم من با من حمله آورم.
جانب دیگری بحث این گفته ها را انکار میکند. اشرف آرزویف مسئول باغ مرکزی شهرک غرب 31 می بر رده آزادی گفت در روز حادثه آشخانه داخل باغ را تازه میکرد و سعدالله خدایاروف و یک همراهش را برای وارد شدن به آشخانه اجازه نداد. به گفته مسئول باغ شهرک غرب در راه به سوی اداره پلیس یک گروه از ساکنان از داخل قایق بیرون آمده به بحث همراه شدند و سعدالله خدایاروف را زدند. به سوال ما که آیا این افراد را میشناسد، اشرف آرزویف گفت تنها یک نفرشان را میداند و بس.
آمان خیلی جوزه نیوه دور اومده. هم بچه هم ممکن نیست برفتن. میدی بود همون کامیره هم هر. برفتن اشکانه را گذاشتن که نیوه برودار. ممکن نیست را خیلی گفتیم تو بروی. وقتی برمادن در کمین با پرسیدن پر من همجا گفتم که ملیسایش که در کمین میپرسی. وقت در بر میاد بچه بود و جواب بود گفت ملیکت شخصی گفتن که ممکن نیست. بیا بروی نه چی. بعد در بر با پنج استودنت دیگه اومد. من هرشون بابا یو بود رو که بود برومدن به همی جا اقورت بینی هر دوموشید من اینجا چی نمیدیم وای اقورت که اول وای اقورت که بعد من
مقامات رسما قضیه را شرح ندادند. تلاش‌های ما برای گرفتن نظر وزارت کارهای داخلی تا این دم بی‌نتیجه بود. ناظر منتخب ورده آزادی گفت همه اطلاع را به بخش تفتیشاتی ریاست کارهای داخلی رشت سپاریدند. به گفته او شخصانی که به سعدالله خدایاروف 31 سال حمله کردند مورد پرسش قرار گرفتند، ولی حالا معلوم نیست که تفتیشات بر اساس کدام ماده کدکس جنایی پرونده بکشاید. سعدالله خدایاروف میگوید با گذشت یک هفته از حادثه کسی او را برای صحبت دعوت نکرد. دست. او فعلا در بیمارخانه قریه بالای شهر دوشنبه بستری است. تشخیص طبی و دادگاهی نشان داده است که جوغش از دو جا شکسته است. سعدالله خدایاروف برادر فرهاد خدایاروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در رشت و جنیدالله خدایاروف فعال شبکه‌های اجتماعی است. مقامات پیشتر فرهاد و جنیدالله را برای اتهام‌های گوناگون محکوم کرده بودند. از جمله فرهاد خدایاروف سال 2018 برای تحقیر کارمندان حکومت ناحیه رشت به حبس مأموری محکوم شده است. هرچند خود او گفته بود گناهش نوشتن پیامک یا اس ام اس به رئیس ناحیه درباره چند مشکلات می باشد. مقامات دیرتر جنیدالله خدایاروف را با اتهام افرادگرایی به 5 سال زندان محکوم کردند و او بعد 2 سال بر اساس قانون عفو آزاد شد. جنیدالله از کار قناعت شاه لایق‌زاده رئیس سابق ناحیه رشت زیاد تنقید میکرد. موجگل غریب و مادر خانواده را در وقت سفر رئیس جمهور به ناحیه رشت چند ساعت دستگیر کردند تا به گفته خودش به امام علی رحمان شکایت نکند.
خیش را دریافتم از پیش را دنیا گذشت بر لبی آمدم
پیامت های درگیری های مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان به زندگی شهروندان عادی ادامه دارند. اظهارات های رسمی درباره آمادگی جانب ها با راه آسایشته حل کردن مسئله مرز نیز تا حال شدت را در مناسبت های دو دولت همسایه کم نکرده است. کارشناسان به این سوال که رشد منبعی وضع در بین دولت های همسایه چگونه خواهد بود پاسخ روشن ندارند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. پس از یک ماه درگیری های مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان تنش در روابط میان کشورها کاهش نمییابد. بیشکک شب 26 می ورود مسافران شرکت سامان ای را به قرغیزستان منع کرد و پس از 4 ساعت انتظار هواپیما با 200 مسافر اجبارا به دوشنبه عاقب گشت. تقریبا 100 شهروند دیگر تاجیکستان که برای این پرواز بلیت خریده بودند نتوانستند پرواز کنند. این تصمیم در اساس قرار دیوان وزیران قرغیزستان از 21 می قبول شده است که ورود و بودوباش شهروندان تاجیکستان را در قلمرو قرغیزستان منع می‌کند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از شهروندان دعوت کرد که همه گونه سفر به قرغیزستان خودداری شود و کشورهای سیم را برای ترانزیت انتخاب کنند. این اتفاق باعث به بالا گرفتن احساسات در شبکه‌های اجتماعی گردید که در آن کاربران دو کشور به یکدیگر در شکل نهایت آشتی ناپذیر پاسخ می‌دهند. در همین حال سران هر دو کشور در فرصت‌های گوناگون به مسکو رفته با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کردند که در آنجا در جریان مذاکرات مسئله نزاع مرزی نیز بررسی شد. امام علی رحمان و صادر جبروف از نیت‌های خود برای حل مسئله‌ها تنها توسط گفت‌وشنید سخن کردند. غیر از این، گروه های خریطه سازی تاجیکستان و قرغیزستان باری آخر 13 و 17 می در دوشنبه و از آن پیش از 5 تا 9 می در شهر اوشوا خوردن به کار ادامه می دهند و در پی آن پروتکل های مخفی به امضا رسیدند. کارشناس تاجیک پرویز ملاجانوف می گوید فرق بین کشورها در آن است که مقامات تاجیکستان بشبه می توانند مردم خود را برای گذشته متقاعد کنند، زیرا دارای یک قدرت قوی عمودی است. در قرغیزستان افکار جمعیتی و نیروهای سیاسی در حال آشتی ناپذیر قرار دارند و گذشته امکان دارند به دلایل سیاسی رد کرده شوند تا موقع مقامات دچار خلل شود. تاریخ نگاری معروف روسیه کارشناس سیاسی مرکزی سرگی آباشین نیز در صفحه خود در فیسبوک نظر خود را درباره این مسئله چنین نگاشته است. وی میگوید سیاست پیگیری سازش‌های مستقل لازم است. همچنین ایجاد ساختارهای عمومی منطقوی دائمی هماهنگسازی، برنامه‌ریزی و مدیریت ضرور است. در همین حال در پس منظر درگیری های مرزی و نامعینی وضع در قرغیزستان، علاوه ها بر لایحه قانون درباره کمیسرهای سرحدی به محاکمه عموم پیشنهاد کرده شدند که به نفران وکالتدار امکان می دهد پس از آموزش سلاح بگیرند و به مرزبانان در حفظ سرحد یاری کنند. جانب تاجیکستان رسما درباره این تشبث صدا بلند نکرد، اما با نظر داشته نگاشته های در شبکه های اجتماعی این تشبث در میان اهالی نقطه های مرزی واکنش بسیار منفی را به بار آورده است. غیر از آن رئیس جمهوری قرغیزستان در سخن تبریکاتی خود به مناسبت روز نیروهای مسلح ضرورت تأسیس دروژینه های مردمی را برای آماده کردن سطح آمادگی بلند سفر برکنی اهالی در منطقه های نزد مرزی اظهار کرد. در فضای اطلاعاتی تاجیکستان این اظهارات نیز با احتیاط قبول کرده شدند. اریک مرد پروفسور دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن بر این است که بهترین راه حل مسئله مرزی مناسبت بشر دوستانه است.
هر دو جانب باید درک کنند که حیات آدمان از همه گونه عملیات حربی و سیاسی مهمتر است و بنا به تجربه جهانی یکی از راه‌های بیرون رفتن نه علامت گذاری مرز بلکه ایجاد منطقه است که هر دو طرف راضی هستند. آن به کسی تعلق ندارد، ولی اهالی خود را امن احساس میکنند.
تیمور عمرف کارشناس مرکز کرنگی مسکو شبه دارد که جانب ها در آینده نزدیک میتوانند مسائل مرزی را حل کنند. وی میگوید با این رژیم های سیاسی که حالا در دو دولت موجودند غیر امکان است. هر دو جانب مشروعیت خود را به پشتیبانی جامعه مربوط میدانند و از روحیه مردم وابستگی زیاد دارند. هر دو جانب با علاقمندی های ملی گرایانه مردم بازی میکنند و گذشت نمیکنند، زیرا این در جامعه همچون نشانه ضعف سیاسی قبول میشود. درازی مرز مشترک قرغیزستان با تاجیکستان 972 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از این 519 کیلومتر آن معین و نشانه گذاری شده است. روزهای 28 و 30 اپریل در مرز قرغیزستان و تاجیکستان درگیری‌های مسلحانه سر زد که در نتیجه صدها نفر مجروح و ده‌ها نفر کشته شدند.
قرار رئیس شهر وحدت یک زمین را با مایه بحث بین گروه از نابینایان شهر وحدت و یک صاحب کار کرده است. بحثی که همکنون 3 سال است ادامه دارد. گاه این و گاه آن طرف برنده می شوند. در این باره من امردین علیموف گزارش می دهم. قطعه زمین بحثی 3 سال پیش با قرار رئیس شهر وحدت با صاحب کار داده شده است. نابینایان می گویند زمین از کارخانه آنهاست و تلاش دارند آن را باز پس بگیرند. مسئولان حکومت وحدت گفتند در پی شکایت نابینایان قرار تقسیم این زمین را بکار کردند، اما صاحب کار راضی نیست و می گوید باید صدها هزار سامانیش را جبران کند. توکل تبروف رئیس جمعیت نابینایان که همزمان اجرا کننده دیرکتور کارخانه تعلیمی و استحصالی نابینایان وحدت است، میگوید زمین تا حال دیگر باره به اختیار آنها نگذشته است. او روزی 27 می به رادیو آزادی گفت بعد شکایت به دادستانی کل و دخالت این نهاد قرار آید به دادن قطعه زمین بکار شد، ولی زمین هنوز در اختیار صاحب کار است.
ما مراجعت کردیم، در همین اساس مراجعت و یا ما 3 مرتبه همه قرار همه زمین بیکار کردن از سری نو با همین قرار برورد.
زمین در ساحل دریای کفرنهان در نزدیکی بینای اساسی جمعیت نابینایان جایگیر بوده، به قول آنها مکان استراحتشان بوده است. مرجان قربانوا یکی از نابینایان میگوید برای او و دیگر هم تقدیرانش زمین بحث یک مکان استراحتی بود. بعضی از اداره های مربوط به تقسیم زمین و ساختمان حوض ماهی پروری را در حدود قطعه زمینی بحثی درست نمی حسابند، همزمان آن را مربوط به کارخانه نابینایان ارزیابی نمودند. کمیته زمین و گیادزی تاجیکستان ساختمان حوض‌های ماهی پروری و ساختمان هر گونه انشاءات ماموری را در حدود قطعه زمین با نظرداشت خطر آمدن سیل قابل قبول ندانسته است. در یک سند رسمی کارخانه دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول نوشته شده است که در شناسنامه تکنیکی کارخانه نابینایان زمین همچون باغ این کارخانه ثبت شده است. دادستانی کلی تاجیکستان نیز در پاسخ به مراجعه نابینایان قرار جدا نمودن قطعه زمین را خلاف قانون گذاری نامیده است. رحمت الله نورعلیف صاحب کاری تاجیک میگوید وقتی این قطعه در اختیار او گذاشته شد کسی نگفت که آن به زمین جمعیت داخل می شود. او روز 27 می در صحبت به رادیو آزادی گفت هنگام مراجعه برای جدا نمودن قطعه زمین کسی از مسئولان درباره آن که تقسیم آن غیر قانونی است چیزی نگفته بودند. این صاحب کار خواستار جبران مبلغ های شده است که در زمین بحثی خرج کرده است.
همین که راست خودی که ما 600 هزار سود پرسی اومد راست خودی ما را حساب کرد، همین راست خودی ما را برقرار کنند، مایل از زمین هموشم ما درگون جایدگاه در رفته ساختمان را دوام میتیم.
رهبری کارخانه تعلیمی و استحصالی نابینایان شهر وحدت میگوید زمین را به صاحب کار نه آنها بلکه مسئولان شهر وحدت دادند که پرداخت جبرانش نیز بر دوش آنها باید باشد. در حکومت شهر وحدت که با قرار رئیس آن چنین حالت پیش آمده، دادستانی آن را بیکار کرده است. روز 27 می کسی حاضر نشد مساله را شرح دهد. روز 28 می شاکرجان اکرامزاده معاون رئیس شهر وحدت اوید با ساختمان در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی که از او شرح موضوع خواسته شد پاسخ داد که نخست نماینده جمعیت نابینایان را گوید نزد ما بیایند. پس از آن که بحث این قطعه زمین حل نهایی خود را نمییابد، دو طرف یکی برای برقرار نمودن قطعه زمین و دیگری برای جبران خرجهایش به دادگاه مراجعه کردند. بحث های تقسیم غیرقانونی زمین سالها باز به یک مسئله داغ در تاجیکستان تبدیل یافته است. بنا به آمار رسمی دادستانی، سال گذشته در کشور نسبت 296 تن از کارمندان مقامات گوناگون برای غیرقانونی دادن، خرید و فروش زمین و ساختکاری حجت های حقوق استفاده زمین پرونده جنایی باز شده است. اکثر آنها مهندس زمینسازان جماعت ها، رهبران خواجگی های کشاورزی و پرنده پروری، رئیسان جماعت ها و ساختارهای کمیته زمین بودند. وجود فساد مالی تاثیر عامل های انسانی به نظارتی از عامل های گفته می شوند که باعث تقسیم غیرقانونی زمین و هر گونه بحث ها شده است. هرچند نمایندگان کمیته زمین و نهادهای دیگری مربوط پیوسته تاکید می کنند که مبارزه با خرید و فروش زمین را پرزور کردند.
سررایاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه و یا اداره زندانهای تاجیکستان برای بازگردانیدن چاینیک آبجوشانی محمد علی حیید، معاون پیشینی رئیس حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی راضی شده است. محمد علی حیید سال 2016 در یک مرافعه پسی درهای بسته بر اساس 14 ماده کدکس جنایی از جمله تروریسم و اکستریمیسم به حکم ابد محکوم شده است، هرچند او و نزدیکانش قرار دادگاه را به اساس و دارای انگیزه های سیاسی می دانند. گروه کاری سازمان ملل متحد سال 2018 بازداشت محمد علی حیید را غیر قانونی دانست و از حکومت تاجیکستان خواست او را به یگان قید و شرط و فوراً آزاد کند. مقامات در تاجیکستان میگویند گناه او و دیگران اثبات شده است و آنها را از زندان رها نمی کنند. سورینیسا جورابکوها همسری محمد علی حیید روز 29 می سه ارزو درخواست شوهرش را به منصور جان عمروف سردار سررایاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه رساند و او برای اجرای یکی از آنها وعده داده است. خانواده محمد علی حیید روز 22 می با او در بازداشتگاه و یا سیزوی رقم یک شهر دوشنبه ملاقات داشتند. حیید در این دیدار که در نیم سال یک بار برگزار می شود از زوجش خواست است سه درخواست او را به مسئولان زندان ها رساند. سورینیسا جورابکوها گفت
ما بحثا فهمیدیم که دست زنکت شدید در موضوع بحثا فهمیدیم بلکه چیز در توالت همه گرد در توف کردی که همین یک کلوی میتونه که باید نه نوزه در یکان چی برسن و یکان جنگ نه یکان هر چه نیفته.
به نقل او محمد علی حیید همچنان گفته است مسئولان زندان رادیو و چاینک آبجوشانی او را گرفته بازپس نمیدهند. مسئولان زندان گفتند حیید رادیوی آزادی را گوش میکند و از این رو دستگاهش را مصادره کردند. جورابکوها گفت روز شنبه عرض و درخواست های شوهرش را به منصور جان عمروف رئیس اداره زندان ها رساند.
شوهر نیکی قطیش آدم کش بگو که هیچی ای ایروی و نیست قطی آدم های در محبت کشیش که قطی آدم کش میشینی قطی تروریست میشینی. همی آدمی که برشید مفتی می آدمی سیاسی خیلی قطی سعید عمر بشنانه نگفت ما قطی وینه میشنانه یکم وی رد کرن دویمش که مثال خواهیشی همی حیطو که رد یا منابطی هم نگفتن که مثال ما آینامه نیسته که ما باید رادیو بگیم و همو قیده رادیو زدگی ها گوش میکنن همو چیز بچونه خیلی قمیگه همو تیفل همو همو تیفل هم میتیمش.
با گفته پیوندان از تقریبا 200 عضو زندانی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تنها محمد علی حید و سید عمر حسینی که به زندان یک عمری محکوم شدند در بازداشتگاه موقت نگاه داشته میشوند که شرایطش در مقایسه با زندانهای عادی سختتر بوده است. آنها سال 2015 دستگیر و سال 2016 به حبس ابد محکوم شدند. مقامات گفتند این افراد در آشوب نافرجامی 4 سپتامبر سال 2015 دست دارند. در این آشوب با رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان ده ها نفر کشته شدند. رهبران حزب که در خارج از کشور به سر میبرند دست داشتن خود را در حادثه های ماه سپتامبر سال 2015 رد کرده آن را بهانه از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن دومین حزب سیاسی پرطرفدار نامیدند.
تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در دبی مدال‌های برنجی گرفتند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دوستانه را با تیم ملی تایلند با حساب 2-2 انجام داد. باشگاه فوتبال چلسی بار دوم غالب لیگ قهرمان‌های اویفا شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دو مشتنی تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در شهر دبی امارات متحده عرب با مدال های برنجی سرفراز گشتند. بهادر در نیم فینال در وزن تا 64 کیلو از شیوا تانا از هندوستان و شباس در وزن تا 81 کیلو از دلشاد روزمیتف از ازبکستان شکست خوردند. بجز از مدال برنجی هر دو ورزشکاری تاجیک با جایزه پولی هر کدام به مبلغ $2,500 مکافاتانیده شدند. یادآور می شوم قبلا در دبی در سبقت زنان دو ورزشکاری تاجیک میجگان سمد و در وزن تا 57 کیلو و شوی رسول قینر و در وزن تا 60 کیلو مدال های برنجی به دست آوردند. همین طریق از بین 11 ورزشکاری تاجیک 4 نفر دو زن و دو مرد با مدال های برنجی قهرمانی بوکسی آسیا در دبی مکافاتانیده شدند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بازی بین المللی دوستانه را با تیم ملی تایلند با حساب مساوی 2-2 انجام داد. این بازی شب 29 می در ورزشگاه خالد بن محمد شهر شرجه امارات متحده عرب دایر گردید. هر 4 گل در نیمه دومی دیدار زده شد. با 2 گلی موین تصفانت بازیگری تیم تایلند فوتبال بازان تاجیک احسان پنجشنبه و اسلام زایرف با 2 گل پاسخ دادند. قبلا بازی دوستانه میان تیم های ملی عراق و تاجیکستان 24 می در شهر بصره با حساب مساوی و بدون گل به انجام رسیده بود. عثمان توشف سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان گفت:
بازی اول ما با منتخب عراق در بصره در هوای خیلی گرم صورت گرفت. هرچند بازی چندان جالب نبود، از این نتیجه بچه های ما باور حاصل کردند که می توانند با دسته پرقوت مقابلیت نشان دهند. در بازی دوم با منتخب تایلند در جریان رقابت حساب 2-0 به نفع تایلندی ها بود، اما فوتبال بازان ما رو هفتاده نشدند و حمله های پی همی آنها ثمر آورد. در این دو بازی خطاهای زیاد آشکار شد و ما در جریان آمادگی از پی اصلاح آنها می شویم.
جمع آمدی تعلیمی و تمرینی تیم ملی تاجیکستان در دبی تا روز 3 ایون ادامه خواهد کرد. سپس فوتبال بازان تاجیک به شهر اوساکا ژاپن سفر می کنند و در آنجا 2 بازی باقی مانده شان را در دایره مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابل دسته های منتخب ژاپن 7 ایون و میانمار 15 ایون انجام می دهند. و خبری آخرین، باشگاه فوتبال چلسی انگلیا بار دوم غالب لیگ قهرمانهای اروپا شد. در بازی نهایی که روز 29 می در ورزشگاه دراگاو شهر پورتوی پرتغالیا دایر گردید، 2 باشگاه فوتبال انگلیا، منچستر سیتی و چلسی مبارزه بردند. چلسی که در بازی حل کننده با حساب 1-0 غالب آمد، برنده جام گردید. گل یگانه را نیم مویدگر کای خاورز در دقیقه 43 به ثمر رسانید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما از جان عظیمی، مؤسس و رهبر سازمان جمعیتی تجربت است که در زمینه رشد ذهنیت سنی فعالیت میکند. نخست از عزیزجان پرسیدم که فعلا این سازمان به چه کارهای مشغول است.
وقتی که من مگیستور رو در گاروارد و استنفورد آغاز کردم، من به خودم یک قرار کردم که دو نمودی امکانیت ها باید با جوانان تاجیکستان پیشکش کرده شوند. اول این امکانیت های علمی، یعنی در نوحی های دوردست هستند بسیار کودکانی که اونها میتونند در آینده استعداد خود رو بهتر کنند، ولی اونها امکانیت رو ندارند. اولش این امکانیت مولوی. از این لحاظ تجربه در 3.5 سال اخیر توانست زیاده از 400 نفر رو رایگان آموزند در درسات تعلیمی آموزش زبان انگلیسی، نه تنها آموزش مثلا گراماتیک انگلیسی، بلکه آموزش فهم های دانشگاه دانشگاه آمریکایی با زبان انگلیسی. به غیر از اون زیاد از 30 نفر حالا در دولت‌های خارجی تحصیل کرده ایستادن در 12 دولت. در عموم گیریم اگر 1.5 میلیون دلار آمریکایی گرانت ها رو به دست آوردند. یعنی این چی رو نشون میدهد؟ این اون رو نشون میدهد که طلبگان از تاجیکستان توانستند اولش به دانشگاه بهترین دنیا مثل استنفورد و دیوک شامل شوند، دومش گرانت ها رو به دست بیارند که آنها رایگان در آنجا تحصیل میکنند. از نقطه نظر دوم روند کارمون، ما تجارت AI رو تشکیل کردیم. این است لابراتوری اینتلیکت سونی یا به زبان روسی اسکوستن اینتلیکت، اولین در آسیا مرکزی. در 15 ماه اخیر ما روند کارمون رو در دو سوها به پیش مردیم.
عزیز جان عظیمی سال 1997 در شهر خوجند تولد شده، 13 سال در آمریکا تحصیل کرده است. بعد از ختم مکتب در آمریکا در دانشگاه نیویورک تحصیل کرده است. مدتی در یک شرکت کنسالتینگی این شهر کار کرده به تاجیکستان برگشت و سازمان تجربت را تأسیس داد. همزمان در دانشگاه گاروارد و استنفورد در ماجستراتورا تحصیل میکند. مجرد پدرش صاحب ملک تنها کارخانه اطلس بافی در تاجیکستان است.
از نقطه نظر استعدادها، ما حالا یک اکادمی رو تشکیل کردیم، اکادمی اینتلیکت سونی، بوسن اولین در آسیا مرکزی. در اونجا 150 نفر طلبگان و دانشجویان تحصیل کرده استودند در شهر خوجند، در شهر دوشنبه و در فرمات آنلاین. در درس‌های آنلاین ما طلبگان از قزاقستان، قرغیزستان و گنگ کنگ تحصیل کرده استودند. و اینچنین در اکادمی ما با 10 شرکتی وطنی مثل تیسل و ویلون، درس‌های بانکو مثل بانک اسخاته، سپیتامین بانک، ایمون اینترنشنال شرکت با که از همین 150 نفر ختم کنندگان اکادمی 50 نفرشان جایهای کاری رو به دست میارن در ساحه اینتلیکت سونی. یعنی ما اولین متخصصان ساحه اینتلیکت سونی رو فالو تیار کرده استودیم. ما همچون تشکیلات جمعیتی حق نداریم که مبلغی که مثلا از طلبگان بگیریم برای کسی خود گیریم. همچون تشکیلات جمعیتی همه درآمد تشکیلات باید برای صرف طلبات تشکیلات جدا کرده شود. از این لحاظ شخصا من همچون مؤسس نه در تجربه ای یک نمودی اینترس مولوی رو ندارم. اکنون چه ما فعالیت رو به پیش بردیم، ما توانستیم رقابت رو به دست بیاریم در گرانت ها. در همین سنیم سال اخیر ما از یک چند فوند های با نفوذ جهانی گرانت ها رو به دست آوردیم. از اون نقطه مثلا یونیسف ما گرانت جدا کرده است، فوند نشنال اندامنت فور دموکراسی در ایالات متحده آمریکا و دیگر فوند ها. در عموم گیریم اگر زیاد از 4 میلیون سومانی گرانت ها رو ما توانستیم جلب نماییم و حالا باشد ما از همین سال 2021 بعضی از برنامه های تعلیمی رو به فرمت پلاکی گذاندیم. برای چی ما این رو کردیم؟ برای آنکه ما فهمیدیم که اگر ما یک عمر با گرانت ها زندگی کنیم، انمون مشکل دارم کرده، حجم فایده که ما با جامعه وعده میتونیم حجمش لیمیت دارد. وقتی که ما بعضی از برنامه‌ها رو پلاکی میکنیم ولی تشکیلات جمعیتی میمونند، ما مبلغ بیشتر، ریسورس بیشتر داریم که حجم اون فایده رو بیشتر کنیم برای جامعه و برنامه خود رو به بیشتر طلبگان پیشنهاد کنیم. باید ما انمین کامونیکاسیه فهمونیدن اینتلیکت سونی رو عادی کنیم که مردم فهمد که این به منفعت اونها است، نه به ضرر اونها. همینطور من دیدم که من در سپیتامین بانک وقتی که 1 اپریل همین سیستم وارد شد، حالا قریب 500 هزار سومانی میکروکارت ها با سیستم ما با مزاجون پیشنهاد شدند. من اونو داشتم که چطور حیات مردم بهتر شده است. ما حالا کار کرده شدیم که تا آخر ماه تابستان با یک بانکی وطنی میزاجون توانن طریق آنلاین عموما همه پروسس اینی که قرض رو به دست گرفتن آنلاین می‌ذارن. نه نمی‌رن به فیلیال‌های بانکو، یکون حجت رو به دست می‌گیرن، فقط آنلاین قطعی همون ضعف که خود رو روی می‌کنن. این چی نشون می‌دهد؟ اونه که وقتی ما تکنولوژی‌های از همه پیشرفته رو وارد می‌کنیم، ما می‌تونیم که به تاجیکستان یک نمودی پیشروی رو در رقابت جهانی به دست بیاریم. یک مثال عادی است، مثال دولت کنیا. در همین 15 سال اخیر دولت کنیا توانست که سیستم مولوی خود رو قریب در عموم به سیستم آنلاین گذاراند. حالا در کنیا، در دولت آفریقایی که مثلا موش مو خیال کنیم که دولت یک پشمونده است، قریب 83% مردم در بانک ها سوپا دارند. یعنی 83% این فویز برابر است به فویز دولت های پیشرفته. و با بانک ها چطور کار میکنند؟ تیپ که آنلاین. در امریکا هم ممکن 80% مردم آنلاین کار میکنند بانک ها قطعی. سوال میشد برای چی این طرف شد؟ برای آنکه یک چند من این آدمانی که در کنیا هستند اونها همین سیستم رو تشکیل کردن، پس از اون بانک رو وارد کردن، مقامات رو دولتی دستگیری کردن و حالا کنیا از بعض دولت های پیشرفته پیشتر است در صحیح همین مولوی. استفاده اینترنت یک فاکتور مهم است برای پیشرفت اینترنت رسونی. در این روان من با رهبرت خدمات علاقه هم مصاحبه داشتم. من به چی خلاصه آمدم؟ با اون خلاصه ای که اگر ما خواهیم که اینترنت رسونی با سرعتی بیشتر به پیش رود، یعنی یکگانه تجربه یعنی نباشد و ده ها مثل تجربه باشند، یکگانه یک محصولات اینترنت رسونی نباشد و ده ها محصولات اینترنت رسونی باشد، ما حتما باید هم صفات و هم دسترسی اینترنت رو بهتر نماییم. با اون سوال جواب روشن است. با هم روشنش اون است که ما حالا دیده شدیم که در بازار داخل مونوپول یک شرکت هست برای دروردن اینترنت و چخیلی که ما از کتاب های اقتصادیات میدونیم در همه نمودی بازار ها مونوپول به چی وارد میشوند؟ با اون که دسترسی کمتر میشود صفت بهتر میشود. برای همین ما هم توصیه دادیم که حتما باید این مونوپول اینترنت برهم داده شود. چخیلی که پیشتر من سال 2000 همین ساختور بزرگ تلیکوم در تاجیکستان در آسیا مرکزی نه در همین عمان دولت های پس از شوروی در صفحه پیشترین بود و رقابت بینید بودن و خودش یک چند صد میلیون دلار آمریکایی درآمد به انداز می آورد از این سوی تلیکوم. حالا هم کمتر همچه کمتر.
شما حالا مثلا در مثال کینیه گفتید که اینقدر پیشرفت کرد، ولی با همانگاه معلوم است که نرخ اینترنت در کینیه یکی از پسترین و در مقایسه با تاجیکستان شاید صدها مراتبه حتی ارزانتر باشد و صفتش خوبتر. یعنی این مشکل چگونه حل می شود؟
این مشکل رو اگر ما همین مونوپول یک شرکت رو در بخولی در بازار داخل اگر از بین بریم، همین رقابت پیدا شود بین شرکت ها و شرکت های تلکامیونیکاسیونی، رقابت در همه نمود بازار به دو نتیجه وارد می شود. یک، نرخ پایین می رود، یعنی دسترسی زیاد می شود. دو، صفت بهتر می شود، برای اینکه شرکت ها در رقابت با یکدیگر می خواهند که مزاج اون رو به دست بیارند و این با اون می رساند که به مزاج در آخر فایده از همه زیاد از رقابت. چی فاکتورها مهم هستند برای پیشرفت اینترنت رسونی؟ شما درست ذکر کردید اینترنت. در اینجا ما تنقصی داریم، مشکلی داریم، این رو باید بهتر نماییم. ولی از اون فاکتورها مهمتر است. یعنی دوم فاکتوری که به نظر من از همه مهم، این فاکتوری آمار یا معلومات. چقدر ما معلومات های رقمی زیادتر داشته باشیم در بانک‌ها، در مثلا سوی تلکامیونیکاسیون، در ساختارهای دولتی، همین قدر سیستم اینترنت رسونی ایران بهتر میشود. اینترنت رسونی در آخر این چی است؟ این تحلیل آماری تیار شده و در اساس اون تحلیل یک ساختن الگوریتمی که مثل آدم فکر کرده، مثل آدم قرار کرده میتواند. اساس اینترنت رسونی این معلومات است. مثلا یک برنامه دولتی است اویدی ساختن داتا سنتر، یعنی اولین مرکزی معلومات ها در درون کشور. یعنی مثلا
در مورد آی‌تی پارک ها که روش بود،
مثلا با آی‌تی پارک وابستگی حتما داره، ممکن در یک نمودی ساختور دولتی نباشد، لیکن در آینده باید همین مرکز تشکیل شود و اون مرکز برای چی به تاجیکستان به نظر من بسیار مهم است و ما همچون جامعه این نمود تشبس ها رو وزارت صنعت رو دستگیر نمویم. این مرکز به ما امکانیت میدهد که آینده شرکت های اصلا پیشرفترین جهان فیسبوک، گوگل، آمازون، همین شرکت ها توانن معلومات های خود رو در تاجیکستان توانن دارن و از آن ما مبلغ گرفته میتونیم. یعنی منتیزاتش هست
همین نمود که دو مخزن روی فیسبوک و این شرکت ها در تاجیکستان باشن. همین درست
مثلا معلومات هایی که آنها دارن، آنها سو از سو حجم معلومات هاشون زیادتر شده استفاده است، با سرعت زیادتر پیش رفته استفاده است. یعنی سو از سو همین تر تندنس هست. برای همین همه شرکت های همین تکنولوژی رو بنویسن بزرگ رو آنها یک تاکسی دارن این نرسیدن مرکزی معلومات داتا سنتر. برای چی؟ برای اون که معلومات زیاد شده استفاده است، دا کپاسیتی یعنی حجم اون مرکز ها این قدر هم زیاد نیست. برای همین با کدام نمودی دولت ها اونها میروند برای کشوردن داتا سنتر؟ اول باشد این دولت های اسکاندیناوی، مثلا دانیه، فینلندیه، مثلا نروژ. برای چی؟ برای اون که در اون دولت ها اول مثلا شرایطی خوب است از نقطه نظری حجم صورت اینترنت، از نقطه نظری کادرها یعنی متخصصان گوشتیدون، ولی از اون مهم است هوای سرد. هوای سرد برای داتا سنتر این یکی از فاکتورهای اصلا مهم، برای اینکه در داتا سنتر حجم برق بسیار زیاد هست، در اونجا پروسسورهای بسیار گرمشوی زیاد هم اگر هوای سرد باشد اون میتواند که این داتا سنتر رو فضای مستوید پیشنهاد کند.
دوجوی من اطلاع یافتم شهرهای دیگر منطقه هنوز این ذهنیت سنی راه اندازی نشده.
وقتی که ما در ماه نوامبر سال 2019 کاری تجدید را شروع کردیم، ما اولین مرکز اینتلیکت سنی بودیم در آسیا مرکزی. ولیکن چه که شما درست سوال دادید، حالا ما چی را میبینیم؟ در همین تایی سه ماه اخیر دو خبر آمد از دولت‌های همسایه ما. اولش قزاقستان. قزاقستان یک برنامه دولتی رو قبول کرد که تیفیان برنامه یک کلاستری اینتلیکت سنی باید شده شود در قزاقستان با حجم سرمایه یک میلیارد دلار آمریکایی. همش از بودجه نیست، یک قسمش، ولیکن دیگرش از جهت سرمایه. در ازبکستان باشد هم پریزیدنت اون مملکت یک قرار رو دست ماندن منظرم یه ماه پیش بود که در اونجا حجم کمتر 20 میلیون دلار آمریکایی، ولیکن در مقایسه تجارت ای آی تو همین روز با گرانت 145000 دلار آمریکایی همون کارش رو به پر موند.
با تشکر از عزیز جان عظیمی برنامه امشب را به پایان میبریم و من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم. تا برنامه دیگر، پدرود.
شما برنامه اخباری آزادی است. با تعلق اخیر از تاجیکستان و جهان و من شالوگل خوجت در خدمتتان. قبل از تقدیم مطالب امروز یکم می به سرخطی موضوع ها توجه کنید. یک فعال شبکه اجتماعی از منطقه رشت در برای لطکوبی برادرش خبر داده ادعا میکند که مقامات بیعملی نشان میدهند. در گذشته امام الدین بابایف روحانی شناخته تاجیک در سن 83 سالگی نماز جنازه امروز در کنار شهر دوشنبه برگزار شد. و بعضی از ساکنان کلوب شکایت دارند با گذشت دو هفته خانواده های اصل ضرر دیده برای ساختمان خانه ها هیچ کمکی دریافت نکردند.
ما را بتا یام داسمه تی که خونه بچم افسوس کنم. سمیتم بتا چون بتا تختم بتا دیولون کوک زگاشتای.
جنایدالو خدایورو فعال شبکه اجتماعی از منطقه رشت شکایت دارد که اشخاصی نامعلوم برادرش را لط و کوب کردند و مقامات چاره ای نمی اندیشند. مسئولین میگویند حادثه را تحقیق کرده ایستادند. جنایدالو خدایورو و برادرش فرهاد خدایورو پیشتر از کاری مقامات در نویه رشت زیاد تنقید میکردند و باور دارند که حادثه اخیر فشار به خانواده آنهاست. جزئیات بیشتر در گزارش مولارجب یوسفی و شهلای عبدالله.
خیلی گفت بود گاز دیدن در این حالات با اصلاح افتانی مراد کرد با اون حالا آور.
با گذشت یک هفته از حادثه سعدالله خدایارف با مشکل حرف میزند. میگوید روز 24 می وقت خاص به باقی فرهنگی شهرک غرم در آید پاسبان به او حمله کرد.
24 مشنزد به ما روسی نزد مرکتون و تطیب های جامعتی بیرون شد بود. پایم با پرابلم نشد و رام فرد دست نبارد شدم. پای گفتم خزبو چونی دمالی سفن راز بیاد شدم بینیم خزبو بوشی. دامی حالا برای از تیمیه سفت دستم از قفای دکسه است. برای از نیکی اقافو منا بازدان اقافو.
مقامات رسما قضیه را شرح نمیدهند. ناظر منطقه جای حادثه بلده آزادی گفت همه معلومات ها را به بخش تفتیشات شعبه کارهای داخلی ناحیه رشت سپاریدند. به گفته ناظر افرادی که به سعدالله خدایارو 31 سال حمله کردند مورد پرسش قرار گرفتند. ولی سعدالله خدایارو میگوید با گذشت 7 روز از حادثه کسی او را دعوت نکرده است و تا حال پرونده هم باز نشده است.
آخه شو یان پرسگی نشه اینا خاصو یان پرسگی نشن. خاصمو تشخیص چیان روی کتارجین اما چه روی کتاری.
تشخیص پزشکان نشان داده است که جاغ سعدالله خدایارو از دو جای شکسته است، ولی معلوم نیست که این خلاصه پزشکان تا کجا بر روند تفتیشات تاثیر میرساند. سعدالله خدایارو برادر فرهاد خدایارو رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در رشت و جنیدالله خدایارو فعال شبکه‌های اجتماعی است. مقامات پیشتر فرهاد و جنید الله را برای اتهام های گوناگون محکوم کرده بودند. مادر خانواده را هم در وقت سفر رئیس جمهور به ناحیه رشت چند ساعت بازداشت کردند تا به گفته خودش به امام علی رحمان شکایت نکند. مولا رجب یوسف شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
در واقع چند لحظه پیش از آماده شدن این گزارش، اشرف ارزویف مدیر باغ شهرک غرم به رادیو زده گفت سعدالله خدایورو با یک نفر دیگر میخواستند به آشخانه نزدیک باغ درآیند و به طلب آنها که آشخانه محکم است گوش ندادند. ارزویف گفت خدایورو را تکوب نکرده است، بلکه یک نفر دیگر در راه به بینوی پلیس او را زده است. امام الدین بابایف روحانی شناخته توجیک معروف با نام مخصوم امام الدین در سن 83 سالگی درگذشته است. پیوندان امام الدین بابایف گفتند او از بیماری قند و سکته قلب وفات کرد. مراسم نماز جنازه در دهه چیمتپا کنار شهر دوشنبه برگزار شد. این روحانی از شاگردان و پیروان مکتب قاری محمد جان رستموف معروف به مولوی هندوستانی و هم از همسبقان داملو حکمت الله توجیک آبادی گفته می شود. مخصوم امام دین حدود 15 سال در دانشکده اسلامی به نام امام اعظم در شهر دوشنبه به دانشجویان علوم دین و شریعت را درس داده است و سال قبل به رخصتی رفته است. به گفته پیوندان روحانی کتابی را هم در مسائل دینی تهیه کرد، اما برای نشر آن فرصت نیافت. کمیته حالت‌های فوق‌العاده توجیکستان میگوید تا 1 ایون سال جاری در منطقه‌های گوناگون توجیکستان از جمله ولایت ختلان خطر آمدن سیل‌های خرابکار باقی می‌ماند. این هشدار در شرایطی صدا می‌دهد که صدها منزل‌های ساکنان این ولایت در پی آفت‌های طبیعی دو هفته پیش ضرر دیده و کارهای برقراری ادامه دارند. بعضی از ساکنان شهر کلوب در صحبت با محمود جان رحمت‌زاده گفتند که تا به حال نتوانستند به خانه‌هایشان برگردند.
سیل و بارانگری های نصف روزی 11 می این قسمت شهر کلاب را بیشتر ویران کرد. طبق اطلاع اولیه سیل و آبخیزی صدها خانه را در شهر ویران کرده است. اما ساکنان آسیب دیده در کلاب شکایت دارند که با گذشت دو هفته بعضی خانواده های از سیل ضرر دیده هیچ کمک برای ساختمان خانه ها دریافت نکرده اند. خانواده سیدعلی عبدالویف بعدی دریافت نکردن کمک خودش دست به کار شد.
مقامات اومد دیدن گفتن که زندگی کردن میشه بگیره زندگی تمام
برو. محله نانوای پایان آبخیزی و چند خانه این محله آسیب رسانده است. ساکنانش میگویند به آنها خوراکواری دادن، اما مساله ساختمانی نه. به خانواده سفرما بابایه و مکران داده اند. میگوید که کمک ها کافی نیستند.
ما ریامه در پامش دادن و باکه مکرانی پوسیدگی هست. ما هوزی تا بیرم در بودم اترایشون میتونم مکرانه. ما ایمو پاموش اخ روزی نیستم. نیه که ما را بتا یامه در سمیتی که خونه بچه مزوز کنم. سمیتم بتا چون بتا تختم بتا دیولون پاک زگشتای.
برخی از ساکنان آسیب دیده میگویند تقسیم کمک برای بازسازی خانه ها غیر منصفانه است. امیرعلی سفروف ساکن محله نانوای پایان میگوید که خودش رفته اعضای کمیسیه ارزیابی ضررها را به خانه اش آورد، ولی گفتند که احتیاج به کمک ندارد.
اونا خامزگی تطلب نمیشه شیشگی اصلا کرده گه نگه نیش کنم نکنمونه فقط کفیدگی بوشه من مویودم.
آثار سیل از خانه حبیبه تلویوه هنوز نرفته است. او حتی پس از دو هفته به منزلش برنگشته است.
خونه را آمدن دیدن یکی اگون کمی را کدن همش صورت گرفتن همه کار را کدن نوشتن یکو نتیجه ندادستن. شتاب دنی رفت مکتوب نوشتم همش کردم ولی یکو نتیجه ندیدم.
از سیلخیزی ها دو هفته سیپری شد و بنابر ارزیابی های مقامات که هنوز انجام نیافته است تقریبا 600 خانواده بر اثر سیل آسیب دیده و به کمک محتاج شده اند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلاب.
Bye. برنامه خبری روی دوم میدیم. مقامات انتظامی روسیه گفتند که یک مرد زاده توجیکستان در مسکو زن و دو دخترش را کشته و سپس خودکشی کرده است. علت‌های به این کار دست زدن مرد معلوم نیست. جسدها را روز یک شنبه در یک منطقه نزدیک به مسکو یافتند. خبرگزاری اینترفاکس امروز نوشته از خانواده سال 2010 از توجیکستان به شهر ولگاگراد روسیه کوچیده، چروندی این کشور را گرفته بودند. مرد 42 ساله، همسرش 40 ساله و دخترش 11 و 17 سال داشتند. شبکه لایف شوت از مرد فیروزیوروف نام برده است. او در یکی از شرکت‌های مخابراتی در مسکو بایسی مأموری امنیتی کار میکرد. دخترانش در مکتب میخوندند و زنش خانه‌نشین بود. تحقیق حادثه را دوستانی ولایت مسکو نظارت دارد. در پارلمان قرقیزستان طرح قانونی را برای محاکمه گذاشتند که هدف آن خاتمه دادن به دسترسی به بانوان در جای کار و یا دانشگاه و دیگر مؤسسه ها میباشد. در قرقیزستان بسیاری از زنان و دختران به آزار و اذیت جنسی در جای کار و تحصیل دچار میآیند، اما به پلیس عرض نمیکنند چون میترسند که به آبرو میشوند. گزارش تلویزیون نستایش وریمیا با قصه یک دختر قرقیز شروع میشود که خودش شاهد آزار جنسی یک معلم شده است.
حادثه دسترازی استاد بعد از انجام دوره تحصیل رخ داد، زمانی که پروفسور اهلی گروه را به تماشای کینا دعوت کرد. تالار خنک بود و استاد به دانشجو دختری در کنارش نشسته پالتوی خود را پیشنهاد کرد.
و اینجا او پایم را قپید، دستم را لمس کرد. من نفهمیدم چه حادثه روی داد. در این گونه حالت آدم خودش را گم می کند و نمی داند چی کار کند. ندانستم چی کار کنم. با او گفتم این کار را نکنید، با من پسند نیست. وای باشد گفت که آرام شو، همه چیز خوب است.
حالا عزیزه بیش از همه از آن تأسف می خورد که آن زمان سببهای رخ دادن این حالت را در خود می جست. بجای آن که از کردار ناجای استاد به ماموریت دانشگاه عرض کند، این حادثه را از همه پنهان کرد.
بسیار خوب می شد اگر آن زمان شخصی می آمد و مرا آغوش گرفت و می گفت که تو گناهی نداری و آن ابلهی که با تو چنین رفتار ناجا را روا دید عیب دار است. چون جامعه ما او را نخست گناهگار می کند و می پرسد چی پوشیده بودی؟
زنی از 20 تا 38 ساله، مجرد و طلاق شده که در منصب نچندان بلند دولتی کار می کند. یک تحقیقات پژوهشگران انجمن زنان دادرس معلوم کرد هر چهارمین زنی کارگر در قرقیزستان دچار آزار و اذیت جنسی شده است.
هیچ کدام از آزار دیدگان به مقامات قدرتی عرض نکرده است. بیشتر آنها به نزدیکان و پیوندان و یا دوگانه هایشان در این باره حرف زدند.
در اینجا هر پنجمین دانشجو دختر درباره آزار جنسی دیدن خود گفتند.
16%
تنها 16% توانستند به آزاردهندگان خود پاسخی سزاوار دهند. باقی مانده ها به دانشگاهی دیگر انتقال یافتند یا کاملا دانشگاه را ترک کردند.
درباره این مشکل در سطح دولتی زمان سخن گفتند که الویرا سورابالدیوا وکیل مردمی در لیفت بنای پارلمان دچار تمجعی جنسی شد. از آن حادثه 4 سال گذشت. تنها حالا وکیلان طرح قانون درباره آزار و اذیت جنسی را به محاکمه عموم گذاشتند.
امروز در جهان روز بین‌المللی بدون تماکو است. در استانه این روز سازمان جهانی تندرستی امسال از رهبران جهان خواست به افراد تماکو کش کمک کنند تا از این عادت دست بکشند و به صحت خود و اطرافیانشان زیان نرسانند. تویر سفر در برای استفاده تماکو در جهان و توجیکستان گزارش می‌دهد.
این مرد از اردن است. کشورش از نظر استفاده تماکو در جهان در یکی از جایهای اول قرار دارد. از بین هر 10 نفر اردنی، 8 نفرشان یا بیشتر از 900 هزار نفر در اینجا تماکو میکشند.
در روزهای معمولی من روزانه هفته 2 قوطی سیگار میکشیدم، ولی روزهای کارانتین از 4 تا 5 قوطی میکشیدم. چون وقتی خالی، وقتی زیادتر برای فکر کردن داشتم و زیر فشار زیاد بودم. وقتی خالی یکی از سببهای استفاده زیادتری سیگار و شیشه است.
سازمان جهانی تندرستی میگوید خطر مرگ از کووید 19 با آنهایی که تماکو میکشند 50% بیشتر از آنهایی است که تماکو استفاده نمی کنند. در تاجیکستان بیشتر از 500,000 نفر سیگار و نوس می کشیدند.
خیلی هست که همین نوس ها هرچند کوشش میکنیم چند باروشون هیچ نکنم بس کرده شد.
این ساکنی خطلان بعد از سالها نوس کشی را بس کرده است و دیگران هم چون این توصیه می دهد.
خط تیز پرت افتیم. خواهی همین مثال امول دراز شبه و سلامتی نه نوس ها می پرتوی سیگار بکتیم. اصلا پلوش جام کنی یا کامبودی زندگی می شود. مقصد یا فرزند یا پوپشی میگیری یا لباس میخری یا بهترین کار میشه.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
و بعد یک نظر خواهی در چین که ثابت کرده است اهالی این کشور با سرعت پیر می شود، حکومت به اویله ها تولد تو 3 فرزند رو اجازه می دهد. اعلان مسکو روز 31 مای در جلسه بیوروی سیاسی حزب حکمران کمونیستی چین صدا داد. در چین دوامی 40 سال سیاست یک فرزندی حکمران بود و این یکی از شدیدترین قانون ها در زمینه تنظیم اویله به شمار می رود. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری زودی اینجا به پایان میرسد. تشکر که ما را همراه بودید. شما را فردا در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبوده جنس باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرامون بقازاده تقدیم میکنم. نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون گفت که میخواهد در جلسه نوبتی سران کشورهای گروه هفتگانه یا G7 سازش را در زمینه قبول شناسنامه شخصی ام شده علیه کووید 19 بررسی کند. جانسون روز 30 می در صحبت با تلویزیون کانادایی CBC گفت که در جلسه رهبران G7 باید سری مسائلی مثل شناسنامه کووید 19 و دیگر مسائلی مربوط به کرونا ویروس اظهاری نظر شود. با گفتش باید مسائلی مربوط به سیر و سیاحت مردم و هم حاضر شدن در اداره های کاری بررسی گردد. با گفته او بریتانیا یکی از کشورهای شدیداً آسیب دیده از پاندمی کرونا ویروس به حساب می رفت و با شرافت با سرعت راه اندازی شدن معرکه امکانی وضعیت معتدل شد و هم اکثر بخش های اقتصاد دوباره باز شدند. رهبر حزب اپوزیسیونی گرجی نیکا ملی روز 30 می گفت بعد بایکوت تخمیناً 7 ماه حزبش جنبش متحده ملی قرار کرد که با پارلمان وارد شود. ملی که در برابر خبرنگاران در تیفلی صحبت میکرد گفت ما با پارلمان وارد میشویم تا که دولت گرجستان را که از جانب اولیگارخ بیدزینا ایوانیشویلی غصب شده است آزاد کنیم. ایوانیشویلی مولتی میلیاردر و مؤسسی حزب ارزوی گرجستان است. ماه اکتبر پارسال وقتی ارزوی گرجستان را برنده انتخابات پارلمانی اعلان کردند و مخالفان این نتیجه ها را ناعادلانه و تقلب شده نامیدند، گرجستان به یک بحران طولانی مدت سیاسی وارد شد. حزب‌های مخالفان پارلمان را بایکوت کردند و با برگزاری نمایش‌های اعتراضی تشکیل انتخابات نو را طلب نمودند. با کمک اتحادیه اروپا ملی آغاز ماه می از بازداشت آزاد کرده شد. ماه اپریل پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل برای به هم آوردن حزب‌های سیاسی و دستیابی به توافق میانجیگی کرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفت که در ملاقات ماه ایونش با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در ژنو با او فشار می‌آورد تا به حقوق بشر احترام قائل شود. ملاقات دو رهبر 16 ایون در شویسریا و در حال برپا می‌شود که تنش در روابط میان ایالات متحده آمریکا و روسیه در حال افزایش است. 30 می ضمن سخنرانی در ایدی روزی یاد بود بایدن گفت
من با پرزیدنت چین سی جین پینگ یک مکالمه بسیار طولانی تخمیناً 2 ساعته داشتم و با او گفتم که ما کار دیگری به جز صحبت از حقوق بشر نداریم چون که هستی ما همین است. من باید چند هفته بعد با پرزیدنت پوتین هم در ژنو ملاقات کنم و خیلی روشن خواهم گفت که ما همین طور تماشابین شده نمی‌هستیم که او این حقوق‌ها را پایمال کند.
هفته گذشته کاخ سفید و کرملین خبر دادند که ملاقات نخستینی پرزیدنتان بایدن و پوتین در ژنو برپا می شود. بعد یک نظرخواهی در چین که ثابت کرده است اهل این کشور با سرعت پیر می شود، حکومت به اویله های محلی تولد تا 3 فرزند را اجازه داد. اعلان مذکور در جلسه بیوروی سیاسی حزب حکمران کمونیستی چین در روز 31 می صدا داد. خبرگزاری سینهوا با نشین اظهارات گفت قراری نو در حضور رهبر این کشور سی جین پین اعلان شد. در چین دوام 40 سال سیاستی اکا فرزندی حکمران بود. این یکی از شدیدترین قانون ها در زمینه تنظیم اویله در جهان می باشد. ولی سال 2016 با سبب نیگرانی ها از پیرشوی اهالی و پایین روی نشاندات اقتصادی بیکار شد، ولی با این وجود آماری تولد در سال رو به پایین آورده سال 2020 به حد رکوردی 12 میلیون نفر رسید. اهالی کلی چین 1.4 میلیارد نفر را تشکیل می‌دهد. یک خطاب مطبوعات دانیا و اروپا نوشت که اجانسی امنیتی داخلی ایالات متحده آمریکا از پشت سیاستمداران کلونی اروپایی از جمله صدر اعظم آنگلا مرکل جاسوسی می‌کرده است. این معلومات در نتیجه تحقیقات به دست آمد که خدمات اطلاعات دانیا سال 2015 در زمینه نقشه اجانسی امنیتی داخلی ایالات متحده آمریکا انجام داده است. تلویزیون دولتی دانیا روز 30 می گفت درباره نتیجه های این تحقیقات از 9 منبع خبر یافته است. بر اساس این تحقیقات معلوم شده است که اجانسی امنیتی داخلی ایالات متحده آمریکا درباره فعالیت رهبران شوئدیا، نروژ، فرانسه و آلمان از جمله صدر اعظم آنگلا مرکل و هم سابق وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر معلومات جمع میکرد. دانیا یک متفق کلیدی ایالات متحده آمریکا میباشد و در قلمرو آن چندین شبکه‌های قوی اینترنتی تو شوئدیا، آلمان، هلند و بریتانیا ساخته شده است. تلویزیون دولتی دانیا گفت که وزیر دفاع این کشور ترینه برامسن آگوستی پارسال درباره جاسوسی آگاهانیده شد. خود برامسن به این رسانه گفته است که دائما گوش کردن صحبت‌های متفقان غیر قابل قبول است. حکومت آلمان که تا حال این موضوع را شرح نداده است روز 31 می گفت که این گزارش را پیگیری میکند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
سعدالله خدایاروف، ساکن ناحیه رشت و برادر فعال شبکه‌های اجتماعی جنیدالله خدایاروف، شکایت دارد که کارمندان باغ شهرک غرم او را زدند، اما مقامات چاره نمی‌اندیشند. جانب دیگر بحث ادعا دارد که سعدالله خدایاروف جنجال را سر کرد و آنها تنها پاسخ دادند. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. در این باره من ملارجب یوسف گزارش می‌دهم. جنیدالله خدایاروف و برادر دیگرش عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان فرهاد خدایاروف که هموار از کار مقامات در رشت قد میکنند، باور دارند حادثه اخیر فشار نوبتی به آیله آنها است. سعدالله خدایاروف در بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه بستری است. او میگوید در حادثه یک هفته پیش در باغ شهرک غرم جوغش سخت آسیب دید و پس از جراحی بزرگ گپ میزند.
اعتراف بالا نیست این باغ سرقتی میگذاشتن باغ غرم اونجا فبره هم اوزاد شده جایی که برای چی بود اونجا اودان بیشتر بود همه اوگلاش اودان بود وقتی ما فجر جایی سرک بود غرم بود راستیم هم یه نازش که جایی سپره گفتیم اینجا میگذاره میشنیم بی گفتم گفت بگاه یه ممکنی سفر گفتم اکفا جان دو میلیون بشن گفت برای اینجا جا ما فیل رفیق هم دام دو کسی بیدیم گفتم اگه تو بگاه زدیم در همین حالات با افسر گفتنی من ها چکر هم با من حمله آوار.
جانب دیگری بحث این گفته ها را انکار میکند. اشرف آرزویف مسئول باغ مرکزی شهرک غرب 31 می بر رده آزادی گفت در روز حادثه آشخانه داخل باغ را تازه میکرد و سعدالله خدایاروف و یک همراهش را برای وارد شدن به آشخانه اجازه نداد. به گفته مسئول باغ شهرک غرب در راه به سوی اداره پلیس یک گروه از ساکنان از داخل قایق بیرون آمده به بحث همراه شدند و سعدالله خدایاروف را زدند. به سوال ما که آیا این افراد را میشناسد، اشرف آرزویف گفت تنها یک نفرشان را میداند و بس.
من گفتم اجازه نه برای دور اومده اون بچه هم ممکن نیست برفتن میدی بود همون کامیره هم هست برفتن اشکنه را گذاشتن تو نه برادر ممکن نیست خیلی گفتم تو بروی وقتی برمادم دکومنت با پرسیدم پر منم جا گفتم که ملیسه ایش که دکومنت میپرسی بعد دبر میاد بچه بود و جواب داد گفت ملکیت شخصی ها گفتم پتی ممکن نیست بیا بروی نه چی بعد دبر و 5 استودنت دیگه اومد من هشم باغایو و هرا بخم که برومادن به همی جا اقورت باینی هر دو موشید من اینجا چی نمیدن باین اقورت کرد اول باین اقورت کرد بعد من
مقامات رسمان قضیه را شرح ندادند. تلاش های ما برای گرفتن نظر وزارت کارهای داخلی تا این دم به نتیجه بود. ناظر منتخب ورده آزادی گفت همه اطلاع را با بخش تفتیشاتی ریاست کارهای داخلی رشت سپاریدند. به گفته او شخصانی که با صدالله خدایار و 31 سال حمله کردند مورد پرسش قرار گرفتند، ولی حالا معلوم نیست که تفتیشات بر اساس کدام ماده کدکس جنایی پرونده بکشاید. صدالله خدایارف میگوید با گذشت یک هفته از حادثه کسی او را برای صحبت دعوت نکرده است. او فعلا در بیمارخانه قریه بالای شهر دوشنبه بستری است. تشخیص طبی و دادگاهی نشان داده است که جوغش از دو جا شکسته است. صدالله خدایارف برادر فرهاد خدایارف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در رشت و جنیدالله خدایارف فعال شبکه‌های اجتماعی است. مقامات پیشتر فرهاد و جنیدالله را برای اتهام‌های گوناگون محکوم کرده بودند. از جمله فرهاد خدایارف سال 2018 برای تحقیر کارمندان حکومت ناحیه رشت به حبس ماموری محکوم شده است. هرچند خودی او گفته بود گناهش نوشتن پیامک یا اس ام اس به رئیس ناحیه درباره چند مشکلات می باشد. مقامات دیرتر جنیدالله خدایارف را با اتهام افرادگرایی به 5 سال زندان محکوم کردند و او بعد 2 سال بر اساس قانون عفو آزاد شد. جنیدالله از کار قناعتشاه لایق‌زاده رئیس سابق ناحیه رشت زیاد تنقید میکرد. موجی‌گل غریب و مادر خانواده را در وقت سفر رئیس جمهور به ناحیه رشت چند ساعت دستگیر کردند تا به گفته خودش به امام علی رحمان شکایت نکند.
خیش را دریافتم از پیش را دنیا گذشت تا بر لبی آب آمدم با نغمش دریا گذشت بر دل بری دل باختم فصلی بهار آمد دوران گل بی ما گذشت فصلی بهار آمد دوران گل بی ما
تأثیر پیامدهای درگیری‌های مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان به زندگی شهروندان عادی ادامه دارد. اظهارات‌های رسمی درباره آمادگی جانب‌ها با راه آسایشته حل کردن مسئله مرز نیز تا حال شدت را در مناسبت‌های دو دولت همسایه کم نکرده است. کارشناسان به این سوال که رشد منبعی وضع در بین دولت‌های همسایه چگونه خواهد بود، پاسخ روشن ندارند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. پس از یک ماه درگیری های مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، تنش در روابط میان کشورها کاهش نمییابد. بیشکک شب 26 می ورود مسافران شرکت سامان ای را به قرقیزستان منع کرد و پس از 4 ساعت انتظار هواپیما با 200 مسافر اجبارا به دوشنبه عاقب گشت. تقریبا 100 شهروند دیگر تاجیکستان که برای این پرواز بلیت خریده بودند نتوانستند پرواز کنند. این تصمیم در اساس قرار دیوان وزیران قرقیزستان از 21 می قبول شده است که ورود و بودوباش شهروندان تاجیکستان را در قلمرو قرقیزستان منع می‌کند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از شهروندان دعوت کرد که همه گونه سفر به قرقیزستان خودداری شود و کشورهای سیم را برای ترانزیت انتخاب کنند. این اتفاق باعث به بالا گرفتن احساسات در شبکه‌های اجتماعی گردید که در آن کاربران دو کشور به یکدیگر در شکل نهایت آشتی ناپذیر پاسخ می‌دهند. در همین حال سران هر دو کشور در فرصت‌های گوناگون به مسکو رفته با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کردند که در آنجا در جریان مذاکرات مسئله نزاع مرزی نیز بررسی شد. امام علی رحمان و صادر جباروف از نیت‌های خود برای حل مسئله‌ها تنها توسط گفت‌وشنید سخن کردند. غیر از این، گروه های خریطه سازی تاجیکستان و قرقیزستان باری آخر 13 و 17 می در دوشنبه و از آن پیش از 5 تا 9 می در شهر اوشوا خوردن به کار ادامه می دهند و در پی آن پروتکل های مخفی به امضا رسیدند. کارشناس تاجیک پرویز ملاجانوف می گوید فرق بین کشورها در آن است که مقامات تاجیکستان به شبه می توانند مردم خود را برای گذشته متقاعد کنند، زیرا دارای یک قدرت قوی عمودی است. در قرقیزستان افکار جمعیتی و نیروهای سیاسی در حال آشتی ناپذیر قرار دارند و گذشته امکان دارند به دلایل